بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما با این سوال که آیا اصل در اوامر تعبدی است یا توسلی، رفتیم سراغ تعریف تعبدی و توسلی. گفتیم تعریف مشهور این استش که توسلی اونه که قصد امر نمیخواد و تعبدی اونه که قصد امر میخواد. گفتیم آیا میشه امری مشروط بشه به قصد امر؟ مرحوم آخوند فرمودن نه نمیشه، این دور لازم میاد، چون امر بر متعلقش توقف داره، از اون طرف قصد امر متوقف بر امره. اگر متعلق امر مشروط به قصد امر باشه، اون موقع دور لازم میاد، امر بر متعلق، متعلق بر قصد امر، قصد امر بر امر، توقف و شیء علی نفسه پیش میاد. خب خواستیم این رو حل کنیم، گفتیم آقا امر متوقف بر تصور متعلقه، پس اشکال حل شد، این مربوط به عالم ذهنه، اون مربوط به عالم واقعه. جواب دادن نه، این تصور، تصور به ما خوب تصور که نیست، تصور است از اون جهت که مرآت واقعه، از این جهت دوباره دور بر میگرده. چون درسته که امر بر تصور متعلق توقف داره، اما متعلق امر که تصور میشه به ما هو مرآت للواقع تصور میشه. وقتی مرآت واقع تصور کردی و فرض کردی که متعلق امر مشروط به قصد امره، چون قصد امر متوقف بر امره، باز دوباره این دور احیا میشه، همون دوری که مرحوم آخوند مطرح کرد. خب اساساً فرمایش مرحوم آخوند اینه که آقا نمی شود امری، یه دونه امر بر قصد امر متوقف باشه، یعنی امر تعلق بگیره به فعل به قصد امر. گفتیم اگر کسی جواب بده که خب ما یه جور دیگه درستش میکنیم، میگیم این امر متوقف بر متعلقشه، یعنی تصور متعلقش، این شخص امره، اما قصد امر که متوقف بر امره، این که شخص امر نیست، طبیعی امره. اینم دیدیم به نتیجه نمیرسه، چون گفتیم برای اینکه این داستان به نتیجه برسه، امر باید به ما واصل بشه و وصول طبیعت امر به همین شخص امر بوده. بنابراین دوباره این دور بر میگرده که این شخص امر قصد امر برش توقف داره، ولو من در مقام قصد امر شخص این امر رو قصد نکنم، طبیعی این امر رو قصد کنم، اما بالاخره این باید به من برسه، تا نرسه که اثری نداره، نمیتونه من رو تحریک بکنه. وقتی میتونه من رو تحریک کنه که به من برسه. مرحوم شیرازی یه مطلبی رو مرحوم ناینی از ایشون نقل کرد که ایشون فرموده باشن که خب قصد قربت به عنوان ملازمه با قصد امتثال میکنیم، که این تعبیری که در اجود و تقریرات مرحوم های خویی هست، که میدونید تقریرات درس مرحوم ناینیه، این استش که مرحوم ناینی از بعض تقریرات مرحوم میرزای شیرازی نقل میکنه که درسته این اشکالی که شما کردید به این شکلی که گفتید، اما ما به جای این که بگیم که خود اون عنوان قصد امر رو بخواد قصد بکنه، امر رو بخواد قصد بکنه، بیاد یه مطلب ملازمه با اون رو، ملازمه با این رو که ملازمه با امتثال قصد بکنه. مرحوم ناینی یک اشکالی خودشون میکنن در اجود و تقریرات. تو این تقریر درس ما که دوستان تنظیم کردن از دوره قبل، این عبارت یه مقداری درست به نظر من بیان نشده، یا من اونجا، یا نمیدونم الان دوره قبل چی گفتم، یا من درست نگفتم، یا اون دوستی که این رو تنظیم میکرده آقای عابدی درست تنظیم نکرده، یا اونی که پیاده میکرده، چون حالا این که پیاده می کردم گاهی بعضی چیزها رو متوجه نمی شده، عبارتها رو حذف و اکسال کرده، حالا این چه اتفاقی افتاده نمی دونم. اما مرحوم ناینی خودشون بر فرمایش مرحوم میرزای شیرازی یک اشکالی میکنن. ایشون میفرمان این عنوانی که شما میگی لازمه در واقع اون عنوان قصد امر یا امتثاله، خب اگر کسی اون عنوان رو قصد بکنه و فرض کنیم یه جای این دوتا از هم جدا بشه، این عنوان از اون جدا بشه، از اون دوایی دیگه جدا بشه، در این صورت اون جایی که امتثال باشه و این عناوین نباشه عبادت صحیحه، چون ما برای صحت عبادت قصد امر رو لازم داریم، و اون جایی که این عناوین باشه ولی قصد امر نباشه، به فرض اینکه اینها جدا بشن، مثل اون که عرض کردم که مثلا به قصد خواب بیدار شدن، به قصد ورزش کردن، نمیدونم به قصد اینا نماز نمیخونه، اما اگر فرض کردیم که به قصد اینا نمیخونه، این لازمش قصد امر نیست، شون میگه در این صورت این عبادت صحیح نیست. صرف این که اینها دوتا عنوانن که در بسیاری موارد ملازمن، این باعث صحت نمیشه که اینو قصد کنیم عبادت صحیح میشه. نه، اونی که باعث صحت عبادت قصد امره. حالا شما میگی من به جای اینکه قصد امر رو بکنم این یکی رو قصد بکنم، این یکی وقتی اثر داره قصدش که این ملازمه داشته باشه با قصد امر، یعنی در واقع صحت به قصد امر برمیگرده نه به این. به همین دلیل وقتی اینا از هم جدا بشه، اونجا که قصد امر باشه عبادت صحیحه، و اونجا که اینا باشن بدون قصد امر عبادت صحیح نیست. بنابراین ایشون میگه این راه حل هم حل نمی کنه. ما رو اینطوری نیست که بی نیاز بکنه از قصد امر. ایشون میگه دیگه، میگه ولو فرزنا ان ولو محالن انفکاک زاکل عنوان ان احد دوائی، اون وقتی همچین تالیفاسدی پیدا میشه. حالا مرحوم آقای خویی تعلیقه زده تو اجود التقریرات، شما برید اون تعلیقه رو هم بخونید. بعد من یه بیانی رو اینجا از مرحوم نائینی آوردم که باز توی این عبارتی که اینجا آمده بیان درست توضیح داده شده، ولی اون اولش عبارتی که هست یه کمی نارساست. این بیان توضیح مرحوم نائینی است در تثبیت دور، که اون دوری که مرحوم آخون میگه رو مرحوم نائینی هم قبول داره، حالا با بیان خودش و با مبانی خودش این رو میخواد تثبیت بکنه که بله آقا دور هست همونطوری که مرحوم آخون گفته. خب مرحوم آخون یک شکل ساده تری بیان کرده دور رو، مرحوم نائینی این رو با یک شکل عمیق تری البته رو مبانی خودشون بیان کردن. اونی که من تو جزو آوردم اینه، هرچند در ابتداش یه جوری این عبارات بیان شده که انگار این ذیل در واقع جواب به اشکاله، این نیستا، اصلا من نمیدونم چطور این عبارات به این شکل آمده، چون این مطلب مرحوم نائینی این نیست. ببینید این اصلا در دو جای مختلف هم هست، اصلا اینا دنبال هم نیست. بحث مرحوم میرزای شیرازی و اشکال مرحوم نائینی بر اون یه مطلبه، این بحثی که بعدش آمده در بیان مرحوم نائینی قبلشه. در بیان مرحوم نائینی این مطلب قبل از این آمده و این مطلب بیان دوره. حالا اینجا چرا اینطوری عبارت ها پس و پیش شده من نمیدونم، این عبارت ها رو حالا آقای عابدی هم این روزا نیست، و به هر حال این اشکالی است که تو تقریر وجود داره و باید اصلاح بشه. این عبارت ها مربوط به تقریر دوره، باید قبل از این قرار بگیره. اونجایی که ما دور رو داریم بیان میکنیم از منظر مرحوم آخوند، اونجا این بیان باید بیاد که مرحوم نائینی بحث متعلق رو مطرح میکنه و میگه امر توقف داره بر متعلق. یه توضیحی میده که حالا من اصلا از اون توضیح میخوام بگذرم، چون اینم بیان دوره، حالا یه به یه شکل دیگری. اون آخرش دوباره به این دور میرسه، میگه امر فعلی متوقف بر قصد امره، قصد امر متوقف بر امر واصله، امر واصل متوقف بر فعلیت امره. که حالا این توضیحش در عبارت مرحوم نائینی اومده، ولی میخوام بگم اصل مطلب تقریر دوره. فوقش مرحوم ناینی میخواد بگه دور اونجوری که آخوند گفت که امر متوقف بر قصد امره، قصد امر متوقف بر امره، اینجوری نیست به این سادگی. این فعلیت امره که متوقف بر متعلق امره، و بعد اون متعلق، حالا ایشون میگه متعلق متعلق که موضوع رو به جاش میگه متعلق متعلق، میگه این فعلیت امره که متوقف بر متعلق متعلق امره، و اون فعلیت امر که متوقف بر متعلق متعلق امره، اون وقتی قصد امر توش باشه متوقف میشه بر وصول امر، و وصول امر متوقف میشه بر فعلیت امر. این دو رو میخواد توضیح بده. حالا من چون نمیخوام واردش بشم از این میخوام بگذرم، اینو عرض میکنم. من در باز تو تقریر آمده که من اینجا یه بیانی رو از مرحوم آغازی ها نقل کردم در تقریر دور، باز اون بیان هم تقریر دوره. البته مرحوم آغازی ها بیان دیگری هم غیر از این بیانی که من نقل کردم که تو تعلیقه تقریر آمده اشاره کردیم که بیان دیگری هم داره، ما دیگه اون رو بیان نکردیم. من اصلا از بیان مرحوم آغازی ها کلن میگذرم، اونم تقریر دوره. اونیه که میخوام عرض کنم این نکته است که این یکی ممکنه بگه آه این همه دردسری که شما برای ما درست میکنی برای اینه که قصد غربت رو همش تفسیر میکنی به قصد امر. بله اون بیان میرزای شیرازی که خیلی وقت تموم شده. من میخوام بگم این چیزی که بعدش اومده به عنوان بیان مرحوم ناینی تو تقریرات بحث من، این بیان بیان مربوط به بحث میرزای شیرازی نیست اصلا، این مربوط به تقریر غوره. رد کردید پذیرفتید یعنی چی؟ اصلا فرمایش مرحوم میرزا اگر یه معنای محصلی داشته باشه اشکالش همینه که مرحوم ناینی میگه که بالاخره صحت امر عبادی دائر مدار قصد امره، یعنی اگه قصد امر باشه حتما صحیحه، قصد امر نباشه صحیح نیست. یه بحثی هست که چند بارم تا حالا مطرح شد، اینجا اینو اشاره کنیم اگر فرصت ما اجازه بده. من میخواستم اینو بگم که آقا اگر ما قصد امر رو ملاک قصد غربت ندونیم، مثلا کلن از ریشه مسئله رو عوض کنیم، بگیم آقا اصلا کی گفته قصد غربت یعنی قصد امر؟ یکیشه، یکی از معانی قصد غربته. قصد غربت معانی دیگه داره. چه معانی؟ 4 تا معنا براش ذکر میکنیم. 1، قصد محبوبیت. میگیم من این عمل رو انجام میدم چون محبوبه، یعنی محبوب مولا. 2، قصد مصلحت عمل. من اصلا این عمل رو انجام میدم به خاطر مصالحی که داره، به خاطر اون منافعی که برش مترتب میشه. 3، قصد خوب بودن عمل، حسن العمل. اصلا کار خوبیه، من این کار انجام میدم به خاطر اینکه کار خوبیه، ذاتن کار خوبیه. 4، قصد عبودیت. من این کار انجام میدم به خاطر اینکه خدا سزاواره که آدم براش چنین کاری رو انجام بده. خب این 4 تا معنا، اینا هیچ کدومش هم ظاهراً به قصد امر ربطی نداره. آی سعد میفرمان اون معنای سوم و چهارم برمیگرده به اول و دوم. میفرمان این که عمل حسن داره یعنی مصلحتی باید داشته باشه که حسنی داره دیگه، یا محبوبیتی باید نزد مولا داشته باشه که حسنی داشته باشه دیگه، و الا اگر نه محبوبیت داره نه مصلحت داره حسنش به چیه؟ حسن فعل به چیه؟ اگر نه محبوبیتی نزد مولا داره نه مصلحتی داره چه حسنی داره؟ حسنش به همینه دیگه. پس من برای این که بتونم قصد حسن بکنم باید محبوبیتش یا مصلحتش رو احراز کنم، محبوبیتش در نزد مولا یا مصلحت ذاتیش رو احراز کنم. قصد عبودیت، بگم خدا سزاوار من این کار رو براش بکنم. خب برای چی این کار رو باید برای خدا بکنم؟ خدا سزاواره، برای اینکه این کار رو خدا دوست داره، یعنی محبوبه، یا برای خاطر اینکه این کار یه مصلحتی داره دیگه. و الا اگر این کار نه محبوب مولاست نه مصلحتی داره، یعنی چی من این کار برای خدا، چون خدا اهلا للعباده هست، من انجام میدم؟ چه ربطی داره؟ خب خدا که دوستش نداره، یعنی من نمیدونم دوستش داره، این هم که معلوم نیست مصلحتی داشته باشه. خب پس آیه سعد دقت کنید، اول میاد میگه این چارتا نیست، دوتاست، یک قصد محبوبیته، یکی قصد مصلحت. قصد مصلحت، محبوبیت در نزد مولا، مصلحت در ذات عمل. بعد میگه خوا این دوتا برمیگرده به امر، متوقف بر امره. چرا؟ میگه ما کجا میفهمیم یه چیزی محبوب مولاست؟ چون مولا امر کرده. ما کجا میفهمیم این مولا اینو دوست داره یا دوست نداره؟ تو امر کرده. پس محبوبیت بدون امر اصلا نمیشه که. من که نمیتونم احراز محبوبیت کنم بدون امر. خب بگیم آقا اب نداره، محبوبیت از طریق امر کشف میشه، اما مصلحت عمل که ربطی به امر نداره. مصالح یه امور واقعی هن، امر یه اعتباره، این اعتبار که منشأ اون امر واقعی نیست. ما عدلیه هستیم، عکسشو قائلیم، میگیم اون امر واقعی منشأ این اعتباره، یعنی چون مصلحت هست امر میکنه. ما که اشعری نیستیم بگیم الحسن ما حسنه الله، القبیح ما قبحه الله، یعنی چون خدا گفته خوبه پس خوبه، چون خدا گفته بده پس بده. ما که اینطوری نیستیم، نه چون خدا گفته از باب کشفا، اونا میگن از باب موضوعیت، میگه آقا این کارو خدا خوب بدونه خوبه، ولو هیچ حسنی درش، ذات اصلا میگن حسن ذاتی که نداریم ما، قبح ذاتی که نداریم ما، خوبی و بدی به اینه که شارع چی میگه. برای همین حالا این تعبیر ما برای اینکه روشن بشه این مثال میزنیم که اگر خدا نعوذ بالله امام حسین علیه السلام ببره جهنم، شم رو ببره بهشت، این هیچ ما نمیتونیم اعتراض کنیم، این کار عین حسنه، هیچ ملاک نداره. نمیشه گفت آقا امام حسین علیه السلام اون کاری که کرده حسن ذاتی داره باید بره بهشت، و شم رو اون کاری که کرده قبح ذاتی داره باید بره جهنم. نه، شما چی کاره ای؟ همیشه هم عرض کردم اشعریگری با خرمقدسی سازگاره، و چون خرمقدسی با ذات انسان سازگاره، اکثریت جهان اسلام اشعریه، و معتزله که نقطه مقابل اینها بودن توی جهان سنی منقرض شدن. معتزلی به معنای اونجوری کلمه نیست، اصلا ممکنه تک و توک افرادی باشن به عنوان شخص که مثلا رفتن تحقیق کردن، ولی جریانی به نام جریان اعتزال امروز در جهان اسلام وجود نداره، منقرض شده. اشعریگری که حال مرحوم مظفر تو عقایدش میگه واقعا خدایی که اشاعره تصویر میکنن یک خدای جاهل سفاک خونریز ظالم، همینجوری صفات سلبیه رو یه صفحه میاره، میگه اینا یه همچین خدایی رو تصویر میکنن و میپرستن. آدم میگه مگه میشه؟ ولی شده دیگه، چون این با اون ذات خر مقدسی انسان سازگاره. حرف اشاعره اینه، میگن شما چه کاری برای خدا تکلیف تعیین کنید؟ خدا هر کاری دلش خواست میتونه بکنه. هیچ قاعده ای ضابطه ای حاکم بر فعل خدا وجود نداره. ولی عدلیه که شیعه و معتزله تو این گروه قرار میگیرن، البته ما معتزلی نیستیم، این که بعضی از ماها میگن که آقا شیعه معتزله است اشتباه میکنن، این حرف مستشرقین بعضی ها زدن، اون از رو نفهمی بوده. شیعه در این نکته با معتزله مشترک هست، ولی معتزلی ما نیستیم، چون در نکات زیادی با هم اختلاف داریم، از جمله در بحث جبر و تفویض ما با معتزله اختلاف داریم. اشاعره جبری هن، معتزله تفویضی هن، ما نه جبریم نه تفویضی، امر بین الامرین، ما به این معتبر. بگذاریم، ما عدلیه ایم. عدلیه میگه مصلحت باید باشه تا امری تعلق بگیره، نه اینکه امر تعلق میگیره پس مصلحت هست، نه این برشو که نمیگه. بنابراین ولو قصد محبوبیت متوقف بر امر باشه، چون ما محبوبیت رو از طریق امر کشف میکنیم، اما مصلحت دیگه تابع امر نیست. جوابش اینجا اینه، خوب دقت کنید، یه وقت یه چیزی حسن ذاتی داره به این معنا که اصلا خوبه و هیچ بدی براش متصور نیست. مثالی که ما تو اصول برای این میزنیم یا تو کلام براش میزنیم یه دونه مثال هم بیشتر نیست، حسن عدل. عدل هم اینجوری معنا میکنیم، وضع شیء فی موضعه، در مقابل ظلم که وضع شیء است در غیر موضعش. خب عدل ما میگیم این یه حسنی داره که اصلا قابل سلب نیست، به همین دلیل عدالت برای خداوند ضروریه و ظلم برای خدا محاله، چون عدالت حسن براش ضرورت داره و ظلم قبح براش ضرورت داره و خدا از هر قبحی بریست. اما از اینجا که بیایم پایین که اصطلاحاً به اینا میگه مستقلات عقلیه، از دایره مستقلات عقلیه که یه دایره محدودیه بیایم بیرون، در غیر مستقلات عقلیه ما در واقع تابع بیان شرعیم، چون در غیر مستقلات عقلیه یه امر شرعی میاد، بعد عقل از روی اون امر شرعی یه چیزایی رو به دست میاره، ولی اولش یه امر شرعی باید باشه. و نوع امور پیرامون ما از قبیل غیر مستقلات عقلیه، نه از قبیل مستقلات عقلی. بنابراین ما اینا رو حسنشون رو از طریق اوامری که به ما رسیده، ببخشید، مصلحتشون رو از طریق اوامری که به ما رسیده کشف میکنیم. ما کشف میکنیم این عمل مصلحت داره. چرا؟ چون مولا امر کرده، چون مولا طبق مبانی ما بدون مصلحت امر نمی کنه، پس حتما مصلحتی بوده. ما مصالح رو از روی این اوامر کشف می کنیم. در نتیجه این که ما بیاییم بگیم آقا قصد قربت رو بیزنیم کنار به اسم به عنوان قصد امر، قصد قربت رو می گیریم به عنوان قصد محبوبیت، قصد مصلحت، قصد حسن، قصد عبودیت، آقای صدر میگه نمیشه، مشکل با اینا حل نمیشه، چون قصد عبودیت و قصد حسن اینا که برمیگرده به قصد محبوبیت و قصد مصلحت. قصد محبوبیت و قصد مصلحت متوقف بر امره. محبوبیت شما از رو امر میفهمم، مصلحتش رو از رو امر کشف میکنم.
شارطی میخواد
جرمانی
که به مسئلت علم داره.
بله.
میگه که بنده ها به خاطر به نیت اون مسئلت انجام بدن.
بله.
خب حالا واسه اینکه براشون کشف بشه نحوه کشفش هم همین کلام منیم کشف
کنم. نه، به نیت اون مسئلت که این ما مشکل شارع رو که الان نمیخوایم فقط حل کنیم، ما میخواییم ببینیم آیا قصد محبوبیت متوقف بر قصد امر هست یا نه، قصد مصلحت متوقف بر قصد امر هست یا نه. از اون طرف اگر من قصد محبوبیت یا مصلحت نکنم و قصد امر بکنم، حالا همون اشکالی که به مرحوم میرزا کردی، یعنی مرحوم ناینی کرد بر مرحوم میرزا شیرازی، اگر من قصد مصلحت و محبوبیت نکنم قصد امر بکنم، عبادت من صحیح یا نه؟ میگیم بله عبادت صحیح. یا که نمازو میخونه، نه به خاطر اینکه نماز محبوب خداست، نه به خاطر اینکه نماز مصلحت داره، میگه گفتن بخون ما میخونیم، از این باب امر کردم من چش. ضدیت نداره ولی ضرورت نداره که باشه جمع باشه.
اشکالش چیه بگیم قصد امر جمع بشه با این معانی؟ یعنی قصد امری که اینا هم همراه.
نه متوجه عرض بنده ببشید، میشه جمع بشه، من که نمیگیم مانعت الجمع نیست، اما میتونه از هم جدا بشه.
جمع باشه که بهتره جمع بشه.
ما بحث بهتر و بدترشی که نداریم الان، بحث سر اینه که ملاک عبادی بودن چیه. اگه شما گفتیم ملاک عبادی بودن قصد
امر تو هم با این معانی این که معنای کامل تری
اب نداره، پس اگر قصد
تعبدی بودن
اب نداره. شما فتواتون اینه که عبادی بودن یعنی قصد امر همراه با قصد محبوبیت، بله؟ پس اگه اونی که نماز صبح میخونه بدون قصد محبوبیت، به فتوای شما نمازش باطله. معنیش نمیدونم.
قصد امر کلا این چیزا رو هم همراهش هست، مدافع من اینا با قصد امر.
نه.
وقتی تعبدی رو تعریف
بکنیم
مثلا
ما اصلا به این کاری نداره، اون قصد نمیکنه. این قصد امر قصدیه دیگه. میگه من به این کار ندارم که این محبوب مولاست، مصلحت داره، خوبه.
معنیش نیست که طرف بشینه فکر بکنه اینا رو همه از بگذرونه که اگر قصد
محبوب نه قصد امر اینا نیست. برای چی این کارو میکنه؟ برای اینکه گفتن بکن، همین. برای این تنها دلیلش اینه. بله اونا هم هم بله. نه اون اقتضایی رو عقل میتونه متوجه میشه، ولی اگر خلافش حکمی بیاد عقل دست از اقتضایش برمیداره. اقتضا مادامیه که مانعی نباشه، این که مانعی نیست رو از امر میفهمه، این از بیان شرع میفهمه. بله نه این فرمایش شما ببینید بحث حکم نیست، بحث اینه که فعل عبادی رو ما با اینا بخوایم ستسی کنیم. دروغ گفتن که عبادی نیست که، بحث فعل عبادیه. شما دقت بفرمایید تو موضوع اون فرمایش شما درسته، بله اونو که تو بحثای حسن قبل میگیم، اونجایی که اقتضاییه میگیم خب مثلا صدق اقتضای حسن داره، در بعضی موارد مثلا این اقتضا از بین میره دیگه، صدق اقتضای حسن رو نداره، یعنی حسن نیست، اقتضا رو داره ولی مانع پیدا میشه حسن نیست. این ولی الان ربطی به بحث ما به این مقدار پیدا نمی کنه. ببین بحث ما اینه که بسیاری از امور، بعضی از امور رو عقل میتونه مصالح و مفاسدشون رو مستقل از شرع کشف کنه، مصالح و مفاسدشون در حد علیت تامه باشه، اما اونجایی که در حد اقتضا باشه خب عقل میگه اقتضا میکنه، مانعشو که همیشه عقل کشف نمیکنه. عقل میگه اگر مانعی باشه این اثر نمیکنه، اینو کشف میکنه، بله، ولی کجا مانع هست اینو که کشف نمیکنه همیشه. بله این بود که ما بگیم در نوع اعمال ما مصالح رو، حالا حسن که اون معنای سومه، مصالح رو از طریق امر کشف میکنیم، شما از کجا میگی که نماز صبح دو رکعت باید باشه؟ اون دو رکعت مصلحت داره؟ اگه نماز خوندن 60 رکعت بخونی بیشتر از دو رکعت مصلحت داره. پس چرا ما دو رکعت میخونیم؟ میگیم اگه این دو رکعت رو 3 رکعت بخونی نمازت باطله. چرا؟ میگیم که ذکر، ذکرم که خوبه دیگه. این امره ما، این که این مساله همه نوع اینایی که وظائفی که ما داریم، چرا ماه رمضان باید روزه بگیریم؟ چرا روز عید فطر نمیشه روزه بگیریم؟ روز عید فطر با روز قبلش چه فرقی داره از نظر عقل ما؟ اون روز نمیشه حرامه، روز عید، روز ماه رمضان واجبه، فردای عید نه واجبه نه حرامه. چرا؟ چرا فرقی دارن این سه روز با هم دیگه؟ اینا چیزایی نیست که عقل کشف بکنه که. بعضی اونم انقدر محدوده که کل عدم دیگه، چیزی نمونه که. بعد اونم انقدر مفاهیم کلیه، مثل العد وضع و شیفی موضعه. موضعشو کی تعیین میکنه؟ موضع شیعو کی تعیین میکنه؟ خیلی از اینا که قابل تعیین عقلی نیست. بفرمی
بالاخره آخر الامر به این
رسیده
که تمام
اقسام
باز برگشت به همون قصد
امر. نه میخوام، آره میخوام بگیم، یعنی ما اینطوری نمیتونیم فعلا به این راحتی از قصد امر در بریم. باید یه جوری اینو درستش کنیم. حالا الان هم که گیر افتادیم، گفتیم قصد امر گرفتار دور میکنه ما رو. حالا اینجاست که اون بحثی که ابتداعا روز اول اشاره کردم مطرح میشه، با اون اینه که بیایم امر رو به شکلی که مرحوم نائینی گفت دو مرحله ایش کنیم، یکی امر به ذات فعل، یکی امر به این فعل به شرط قصد این امر. که بعد اینجا مرحوم نائینی بیانی داره، هم روز اولم گفتم که این اشکال مطرح نشه، چون میدونه اگر اینجوری که الان گفت بشه اون وقت دو تا امر داریم، دو تا امتثال، که یکی از این دو امتثال تعبدی نیست، چون قصد امر نمیخواد دیگه. امر اول تعلق گرفته به ذات الفعل، امر دوم تعلق گرفته به فعل به قصد امر اول، که دیگه دور پیدا نشه. پس اشکالی که پیدا میشه اینجا اینه که دو تا امر دو تا امتثال میخواد. پس اگر من اتیان بکنم بدون قصد امر، امر اولی ساقط میشه ولو امر دوم به فرض ساقط نشه. مرحوم نائینی میگه نه، اینا دوتا جعل نیستن، این متمم جعله. یعنی یه دونه جعل و این دوتا با هم دیگه انجام میدن، نه اینکه دوتا جعل باشه، یکی تعلق بگیره به ذات فعل، یکی به فعل به قصد امر. چرا؟ میگه چون شارع اونو میخواسته، فعل به قصد امر رو، مانع عقلی داشته، راه برای رسیدن به اون نتیجه این بوده که از طریق این دوتا برسه به اون. پس در واقع یه جعله و اون دومی تکمیل و تتمیم اولیست. این فرمایش مرحوم نائینیه که البته تو جزوه هم آمده، حالا توضیحش هم انشاءالله روز شنبه فردا که بحث چهارشنبه‌مون همون فقه نظام ها و مکاتب هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.